کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی افغانستان فعالیت دارین، چه فعالیت های این نمایندگی برای این فوتبالیست های مهاجر ارائه میده؟
ما صحبت هایی که با مسئولین ایرانی داشتیم در خصوص که بتونن بازیکن های ما در لیگ های برتر جمهوری اسلامی ایران بتونن بازی بکنن. خب شما همجور که اطلاع دارین رئیس فدراسیون فوتبال ایران هنوز انتخاب نشده و سرپرست حق امضا کردن تفاهم با رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان که جناب آقای استاد کارگر باشند را ندارن. انشالله با صحبتهایی که انجام شده در برج 6 شهریور ماه رئیس فدراسیون فوتبال ایران انتخاب میشه و ما یک تفاهم نامه که 23 تا ماده تشکیل شده انشالله وقتی به امضا برسانیم یکی از برنامه این است که بازیکنهای مهاجر افغانستانی بازی بکنن و موضوعاتی که نمایندگی المپیک افغانستان پیگیری کرده انشالله به زودترین فرصت ما با وزیر ورزش دیدار خواهیم کرد که بتونیم یک تفاهم نامه کلی رو امضا بکنیم. هر آنچه که مشکلات و چالش‌های ورزشکاران مهاجرین هست رو بتونیم با جناب آقای سجادی صحبت بکنیم و این مشکلات از سر راه ورزشکاران برداریم.
در حال حاضر ارتباط شما با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟
ما رابطه خوبی داشتیم با فدراسیون فوتبال ایران، با آقای تاج، با آقای عزیز خادم، ولی خب متاسفانه فعلا فدراسیون فوتبال ایران رئیس فدراسیون ندارم و سرپرست دارم و اون موضوعاتی که ما دنبال میکنیم در اختیارات یک سرپرست فدراسیون فوتبال نیست و هر موضوعی که ما داشته باشیم در خصوص برگزاری مسابقات اینها با ما همکار است.
دیدار پایانی رقابت‌های جام فوتسال اتحاد و همدلی ولسوالی غوریان هرات با قهرمانی تیم انصاری خاتمه یافت. این دیدار که با حضور مقامات ورزشی این ولسوالی برگزار شد، تیم‌های انصاری غوریان و آزادگان غوریان به مسافه هم رفتند که سرانجام تیم انصاری در ضربات پنالتی به برتری رسید و قهرمان شد. دوستان، از برگزاری مسابقات فوتسال بین سه ولایت بدخشان، تخار و کندوز همکارمان آقای خاوری گزارش می‌دهند.
مسابقات جام فوتسال میان ورزشکاران سه ولایت در تخار برگزار گردید. مسئولان فدراسیون ورزشی در ولایت تخار میگویند مسابقات ورزشی جام فوتسال میان ورزشکاران ولایت های بدخشان، تخار و کندوز در جیمنازیوم ورزشی این ولایت به هدف شناسایی چهره های برتر از سوی رادیو جوانان در هماهنگی با فدراسیون ورزشی افغانستان برگزار گردیده است. نقیب الله صدیقی نماینده امیدیت ورزش تخار میگوید ولایت تخار پس از ماها انتظار اکنون میزبان ورزشکارانی میباشد که به هدف همبستگی، صلح و برادری در برابر یکدیگر توپ میزنند. او میافزاید در این مسابقه 6 تیم از ولایت تخار، 1 تیم از ولایت بدخشان و 1 تیم هم از ورزشکاران ولایت کندوز با هم به رقابت میپردازند.
من نقیب الله صدیقی هستم، به نمایندگی از امیدیت ورزشی اینجا حرف میزنم و جای بسیار خوشحالی است که امروز ما شاهد برگزاری مسابقات که از طرف رادیو جوانان سالن جیمنازیوم ولایت تخار این مسابقات را اندازی شده و ما میزبان این مسابقات هستیم و خوشبختانه شور، هیجان و همه چیز در جیمنازیوم وجود داره و ما جا داره که از فدراسیون فوتبال ولایت تخار، از فدراسیون فوتسال ولایت تخار و از رادیو جوانان هم سپاسگزار باشیم بابت برگزاری مسابقات و همچنان تمویل این مسابقات که ای تانست شور و هیجان در ولایت تخار برگزار بکنه و هدف از این شناسایی چهره های برتر برای تیم منتخب و تیم ملی افغانستان است.
در همین حال مصطفی هاشمی، مسئول برگزاری جام فوتسال رادیو جوانان در کشور، میگوید هدف این مسابقه ایجاد تقویه سالم جوانان و شناسایی چهره های برتر میباشد. به گفته او قرار است این مسابقات در 8 زون برگزار شود تا چهره های برتر از میان ورزشکاران ولایات شناسایی و انتخاب گردند. آقای هاشمی میافزاید این مسابقات در هماهنگی با کمیته فوتسال و فدراسیون ورزشی افغانستان برگزار شده است.
به نام خدا سلام، بنده مصطفی هاشمی هستم، مسئول برگزاری رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان. هدف برگزاری رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان ایجاد تفریح سالم و شناسایی چهره‌های جدید فوتسال در ولایت تخار، کندوز و بدخشان است که مسابقات دومین دور رقابت‌ها است در ولایت زیبای تخار برگزار شده و قرار است که در کل رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در 8 ولایت افغانستان در 8 زون افغانستان برگزار شود و همونطوری گفتم هدف برگزاری مسابقات جام فوتسال رادیو جوانان که به همکاری فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال افغانستان برگزار میشه شناسایی چهره‌های جدید و ایجاد یک تفریح سالم برای نسل جوان افغانستان هست.
ورزشکاران و علاقمندان ورزش هم در جیمنازیوم ورزشی تخار گرد هم آمده اند تا این بازی را تماشا کنند. صدرالدین قونوی یک از بازیکنان است. او میگوید آمادگی لازم را برای بازی امروز گرفته است و میخواهد در مقابل حریف گل به ثمر برساند.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدرالدین قونوی هستم، بازیکن تیم شاهین تخار و قرار است امروز یک جام فوتسالی از طرف رادیو جوانان برگزار شود. 6 تیم از خود ولایت تخار است و 2 تیم هم از ولایت های بدخشان و کندوز اشتراک داشتند. ما امروز خوش هستیم که چنین برنامه از سوی این حامی رسانه ها مثلا رادیو جوانان برگزار ما خوش هستیم. اگر آمادگی خوبتر گرفتیم که قرار است قیتیم شیوا فوتبال بکنیم. حریف ما خیلی سرسخت است، بازم تلاش خود میکنیم. سلام خدمت همه، تقدیم میکنم خدمت همه عزیزانی که این برنامه را حمایت کردند و فوتبال یگانه چیزی که انسان بر روی پیشرفت و ترقی جوانان خصوصا از راه های
روح الله یکی از اشتراک کنندگان این برنامه ورزشی می باشد. او می گوید راه اندازی چنین مسابقات در شرایطی که همه امیدها از کشور بسته شده است سبب انگیزه ایجاد همبستگی و برادری در میان مردم می گردد. این مسابقات در زون شمال شرق به میزبانی تخار آغاز شده و قرار است در سایر ولایت های دیگر نیز برگزار گردد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
و اما چند خبر غیر فوتبالی. اعزام 10 پاراتیرانداز به جام جهانی کره جنوبی از سوی ایران. مسابقات جام جهانی پاراتیراندازی ماه اسد در کره جنوبی برگزار خواهد شد. چهارمین دور لیگ والیبال ملت‌های زنان 2022 در آنکارای ترکیه با قهرمانی تیم ایتالیا به پایان رسید. تیم ایتالیا با غلبه 3-0 بر برزیل برای نخستین بار قهرمان شد. خبرهایی از جهان فوتبال. با اعلام رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC 4 کشور استرالیا، کره جنوبی، قطر و اندونزیا برای میزبانی از مسابقات جام ملت‌های آسیا 2023 درخواست رسمی خود را به این کنفدراسیون ارائه کردند. فدراسیون‌های فوتبال این 4 کشور باید تا تاریخ 31 آگوست یعنی 9 سنباله مدارک لازم برای کاندیداتوری خود جهت میزبانی از این تورنمنت را به AFC ارائه کنند. روزنامه الاقتصادیه عربستان نوشت که فدراسیون فوتبال مراکش تصمیم گرفته است مدارک خود را برای میزبانی از جام جهانی 2030 آماده و آن را در زمان مقرر به فیفا ارائه کند. باشگاه چلسی که گفته می شد یکی از مشتریان اصلی فوق ستاره پرتغالی منچستر یونایتد است دیگر تمایلی به جذب این بازیکن ندارد. در همین حال رسانه‌های پرتغالی مدعی شدند که رونالدو پیشنهاد 250 میلیون دلاری یک تیم باشگاهی عربستان را رد کرده است. دوستان ارجمند، در این لحظه از برنامه مجله ورزشی دعوت می‌کنم با بخش ورزش و سلامتی همراه باشید.
بیشتر جامعه شناسان عقیده دارند که در شرایط زندگی ماشینی ورزش را می توان به عنوان وسیله مطلوب برای تأمین تجدید قوای جسمی و روحی و نشاط و شادابی افراد در نظر گرفت. در پایان دوره نوجوانی باید افراد را به تفریحات سالم و ورزش تشویق کرد. خانواده هایی که ورزش را در اوقات فراغت فرزندانشان قرار می دهند باعث می شوند تا شخصیت آنها در مسیر کمال هدایت شود. با سوق دادن فرزندانمان به سوی ورزش آینده بسیار بهتری برایشان ترسیم کرده ایم.
یک جهان تشکر از شما عزیزان که همراه بودین با مجله ورزشی این هفته. تا جمعه دیگر و مجله دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. رئیس جمهور سابق آمریکا مدعی شد واشنگتن در حالی از افغانستان خارج شد که 85 میلیارد تجهیزات نظامی درجه یک برای طالبان به جای گذاشته است. در 29 فوریه 2020 ایالات متحده و طالبان توافقنامه صلحی را در دوحه قطر امضا کردند. مفاد این توافقنامه شامل خروج همه نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، تعهد طالبان برای جلوگیری از فعالیت القاعده در مناطق تحت کنترل طالبان و مذاکرات بین طالبان و دولت افغانستان است. طبق این توافقنامه آمریکا با کاهش اولیه سطح نیروهای خود از 13000 به 8600 تا ژوئیه 2020 و پس از آن خروج کامل تا 1 می 2021 در صورت عمل طالبان به تعهدات خود موافقت کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا اعلام کرد اگر تقلب در انتخابات آمریکا رخ نمی‌داد، ما در زمان تعیین شده با افتخار از افغانستان خارج شده و می توانستیم پایگاه نظامی بگرام را حفظ کنیم. ترامپ افزود اما آمریکا با در اختیار گذاشتن 85 میلیارد دلار تجهیزات نظامی درجه یک به طالبان و کشته شدن چندین نظامی افغانستان را ترک کرد. این ادعای ترامپ در حالی است که شبکه CNN در گزارشی به نقل از وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد که نزدیک به 7 میلیارد دلار تجهیزات نظامی آمریکا بعد از خروج از افغانستان در این کشور جا مانده است. رهبر حکومت موقت طالبان در افغانستان امروز در حکم اتهام زنی علیه مقامات این گروه را بدون داشتن اسناد و مدرک ممنوع کرد. با اینکه حدود 11 ماه است که گروه طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به کنترل خود درآورده، اما تاکنون هیچ کشوری به طور رسمی طالبان و حکومتشان را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی از طالبان خواست تشکیل یک حکومت فراگیر و نهادینه سازی دموکراسی در افغانستان است تا این گروه را به عنوان حکومت به رسمیت بشناسد. با این همه طالبان با وضع قوانینی یک جانبه و بدون در نظر گرفتن اقشار مختلف جامعه با حکمرانی خود ادامه می‌دهد. با گزارش ایسنا به نقل از رسانه‌های افغانستان بر اساس حکم صادر شده از سوی ملا هبت الله اخونزاده، اتهام زنی بی‌دلیل و بدون مدرک به منزله دروغ است و مستحق مجازات. حکم صادر شده از سوی هبت الله اخونزاده رهبر طالبان افغانستان لازم الاجرا برای تمامی شهروندان و سازمان‌های رسانه‌ای است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم در پیامی با انتشار متن فرمان ملا هبت الله اخونزاده اعلام کرد اتهامات بی مورد با مسئولان طالبان و نقد دور از واقعیت آنان خلاف شرع است. به گفته رهبر طالبان تبلیغات منفی موجب افزایش نگرانی جامعه می شود و از سوی دیگر ناآگاهانه همکاری با دشمنان است. رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت پنجشیر افغانستان از وارد آمدن خسارات هنگفتی در پی سرازیر شدن سیل در این ولایت خبر داد. افغانستان در چند هفته اخیر شاهد وقوع حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله و حتی برف بود است. بر اساس اعلام مقامات دولت طالبان در افغانستان، بر اثر سیل و زلزله ویرانگر اخیر در این کشور 1900 نفر جان باخته و هزاران نفر مصدوم شدند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، احمد ضیا یزدانی رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت پنجشیر میگوید در شب و روز گذشته جاری شدن سیلاب ها در دو قریه ولسوالی آبشار این ولایت خسارات هنگفتی به شهروندان وارد کرده است. به گفته یزدانی در جریان این سیلاب ده ها هکتار زمین زراعی، کانال های آبیاری، ژنراتورهای کوچک تولید برق، آسیاب ها و پل های ارتباطی تخریب شده است. این در حالی است که اداره هواشناسی افغانستان روز چهارشنبه هشدار داده بود 11 ولایت کشور در 48 ساعت آینده شاهد بارش شدید باران و سرازیر شدن سیلاب خواهد بود. کاربران شبکه‌های اجتماعی کارزار مسدود شدن حساب‌های کاربری مسئولان طالبان را در شبکه اجتماعی توییتر آغاز کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از روز گذشته کارزاری را براه انداختند و از شرکت توییتر خواستند حساب‌های کاربری مسئولان طالبان را مسدود کند. این کارزار با هشتگ بند طالبان تا کنون بیش از 45 هزار بار توییت شده است. درخواست برای مسدود کردن حساب‌های توییتر طالبان پس از آن صورت گرفته است که حساب‌های کاربری شبکه‌های رسمی طالبان در تلویزیون ملی و خبرگزاری باختر در فیسبوک مسدود شد. احمد الله وسیق رئیس رادیو و تلویزیون ملی طالبان این اقدام فیسبوک را خلاف آزادی بیان دانست و از آن انتقاد کرد. در همین حال اعلام شد ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در فرمانی هر گونه تبلیغات بدون اساس علیه مسئولان طالبان را ممنوع کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران تصریح کرد که سیاست همسایگی ایران مشروط به برجام یا اجازه آمریکا نمی باشد. توسعه روابط با همسایگان و کشورهای منطقه و دوست اولویت اصلی سیاست خارجی دولت ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است. ایران به سبب موقعیت جغرافیایی 15 کشور را در همسایگی خود دارد و فعال کردن همه ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری، صنعتی، فرهنگی و گردشگری در روابط با همسایگان و کشورهای منطقه به توسعه مناسبات دو و چند جانبه منجر می‌شود و تحقق این مهم به نفع صلح و امنیت منطقوی است. در این بین روابط استراتژیک جمهوری اسلامی ایران با روسیه در راستای شراکت‌های راهبردی قابل ارزیابی است، بدین صورت که ایران و روسیه در خصوص تحریم‌هایی که آمریکا علیه آنها وضع کرده توافق هسته‌ای ایران و مخالفت با یکجانبه‌گرایی دیدگاه‌های مشترک دارند که مسیر همکاری‌های دو کشور را هموار می‌کند. دبیرکل مجمع جهانی تخریب مذاهب اسلامی گفت سامانه سعید به عنوان نخستین شبکه هویتی جهان اسلام و بستری برای شبکه آی محسن یا شبکه خدمت‌رسانی با محوریت ولایت کردستان غرب ایران آغاز به کار کرد. با گزارش ایرنا، حجت الاسلام حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تخریب مذاهب اسلامی روز پنجشنبه در نشست با بانوان تخریبی کردستان در سنندج تأسیس شبکه اعتماد در جهان اسلام و امکان اتصال سامانه‌های مختلف برای استفاده از خدمات تصدیق اصالت و عرضه خدمات الکترونیکی مختلف به صورت یک پارچه را از اهداف راه اندازی این سامانه اعلام کرد. شهریاری افزود با همراهی بانوان میتوان افراد نیازمند را شناسایی و با اعتمادسازی لازم بستر اتصال خیرات با فقرای واقعی را فراهم کرد. دبیرکل مجمع جهانی تخریب مذاهب اسلامی تصریح کرد شبکه خدمت‌رسانی سامانه سعید آی محسن نام دارد که بستر آن در شبکه سعید فراهم است و برای افرادی که در شبکه سعید ثبت نام کنند کارت شهروندی برای اعضای امت واحد اسلامی صادر می شود.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
مقامات دولت طالبان و هیئت پاکستانی برای تسهیل در امور تجاری توافق کردند. هیئت پاکستانی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان دیدار و گفتگو کرد. در این باره همکارم شینواری نظرات عبادالله ناصری استاد دانشگاه را جویا شده که با اتفاق میشنویم.
دقیق است این تفاهم نامه که مسائل ذکر شده بر دو جانب، به پاکستان و به افغانستان بسیار مهم است و نیاز مبرم در این وقت هر دو ممالک دارن، به خاطر از اینکه افغانستان و پاکستان هر دویشان در مشکلات اقتصادی دچار هستن. هیئت پاکستان که در اینجا آمده، ما دقیق می فهمیم که آمدن هیئت در اینجا یک انگیزه همکاری بین دو کشور است و کشور پاکستان به مسائل آل آمده شده که در پیشین اصلا اینا نمی خواستن که مسائل مطرح بکنن و در تطبیقش به شکل دوامدار اینا مشکلات ایجاد می کردن. خدا کند که این دفعه این هیئت که آمده با متعهدات خودش ساده شوه و سفر هیئت پاکستان به افغانستان که آمده یک اقدام خوب است بر دو کشور.
استاد، در این توافقنامه گفته شده که بعد از این دروازه های تورخم و اسپین بولدک به گونه 24 ساعته برای انجام فعالیت های بازرگانی باز خواهد بود و راههای غلام خان و دیگر راههایی که برای ترانزیت بین افغانستان و پاکستان وجود دارد مانند گذشته 12 ساعت فعال خواهد بود. به نظر شما فعال شدن 24 ساعته این دروازه ها چه نقشی در رشد و تقویت اقتصاد افغانستان داشته خواهد بود؟
دقیق است که بنادر بین پاکستان و افغانستان که ما داریم، اگر در بنادر سهولت های ایجاد شود بر دو کشور مفید است، بر دو کشور از لحاظ اقتصادی بسیار مؤثر تمام می شود، خصوصا با کالاهایی که بسیار حساس هستند. وقتی که در بنادر سرش وقت می گذره، کالاهای ما و از جانب پاکستان ضربه می بینه، خراب می شود، خصوصا ترکاری و میوه‌جات. در این زمان تجارای افغانستان و پاکستان ضربه اقتصادی می‌بینه که در نتیجه برمیگرده به رکود اقتصادی هر دو کشور. در یک چیز دیگه که در این تفاهم نامه ذکر شده، او مسئله بندر واگه است که از بندر واگه به هند افغانستان میتواند صادرات خود داشته باشه. یک مسئله بسیار مهمی است که ما از این ادرس میتوانیم کالاهای خود به کشور هندوستان صادر بکنیم و از کشور هندوستان واردات خود را بدون قید شرط داشته باشیم. و مسئله مهمی دیگه ای است که در این تفاهم نامه آمده که بنادر 24 ساعته و 12 ساعته باز می باشه، در پهلوی ازی که باز می باشه، ما که وقتی از بنادر خصوصا از بندر واگه و از کراچی از یکی اموال خود میاریم، پاکستان کدام وقت مشخص بر ما تعیین نکده و وقت بر ما چقدر که به ضرورت باشه تجارای ما میتوانه که اموال خود در این مسیر بیاره. و مسئله دیگه که کالاهای پاکستان از رای افغانستان به کشورهای آسیای میانه مثلا تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان صادر میشه، افغانستان وقت خود از 5 روز به 8 روز برده که بیشتر یک اقدام مؤثر است و خوب است به کشور پاکستان و این یک نشان میده که بین پاکستان و افغانستان یک رابطه خوبی برقرار میشه.
استاد، به عنوان سوال اخیر، حکومت پاکستان در گذشته ها نیز توافقات متعددی در بخش اقتصادی با جانب افغانستان به امضا رسانیده اما بعداً عملی نشده. شما چقدر خوشبین هستین که جانب پاکستان با عملی شدن این توافقنامه تازه پایبند؟
مسئله تعهد پاکستان که چندین بار در گذشته خصوصا در تفاهم ابتا که اینا داشتن اینا عمل نکردن، ولی شرایط فعلی که است یک ضرورت پاکستان است که باید عملی بکنن. خاطر از اینکه پاکستان در شرایط فعلی بسیار در وضعیت بد اقتصادی قرار دارن، اگر اینا نیاز نمی داشتن هیئت روان نمی کردن و این تعهدات که تازه کردن، تعهد ابتا و مسائل بنادر و مسئله اموال تجارتی افغانستان که از میدان هوایی پاکستان میشه که به کشورهای خارج بره، این مسائلی هستند که اینا نیاز دارن فعلا، ولی ای که اینا در آینده چی میکنن این مشخص نیست. خاطر از اینکه در گذشته ها اینا بار بار تعهدات خود شکستانده و با مواده ها و تعهداتی که داشتن استفاده نشدن. ببینیم که در این مرحله اینا چی میکنن. در آینده ما منتظر امو تعهداتی هستیم که اینا امو تعهدات خود عمل میکنن یا نمیکنن.
بله، نظرات عبادالله ناصری استاد دانشگاه بود در گفتگو با همکارم شینواری درباره توافقات تجاری مقامات پاکستان و طالبان افغانستان. بخش بعدی خبرها در ساعت 6. عصرتان بخیر.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان خوب رادیو دری، سلام عرض میکنیم خدمت شما. روز جمعه تان بخیر و نیکی باشه انشالله. امروز هم خدمت شما رسیدیم با برنامه انیس تنهایی و میخواییم کتابی دیگر را به شما معرفی بکنیم. کتابی که امروز میخواییم معرفی بکنیم نامش هست سر دلبران، نوشته محمد صدیق منشاوی. همراه ما باشید. سر دلبران در فضایل امیر مؤمنان علی علیه السلام، اثری از محمد صدیق منشاوی با ترجمه محمد محققیان است. در این کتاب گزیده ای از فضایل امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را می خوانید. نویسنده این کتاب قاری معروف جهان اسلام است. با توجه به اینکه نویسنده این کتاب از مذهب اهل سنت است، این کتاب جاذبه بیشتری برای شیعیان دارد. از این رو سر دلبران نامگذاری شده که به شعر معروف جلال الدین بلخی اشاره دارد. خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. محتوای کتاب بسیار ارزشمند و یگانه است. برای نمونه می توان به بیان برخی فضایل که از چشم ما شیعیان پوشیده بوده و در کتابی جز این هم دیده نشده اشاره کرد و در چند مورد هم مطالبی نقل شده که عین عبارت نقل شده در نهج البلاغه است. در این کتاب روایات مهمی چون احادیث قدیر، منزلت، اخوت و گوشه ای از سیره حکومتی امیرالمومنین علی علیه السلام ذکر شده است. یه اثر شباهت اعتقادات و علایق ملت ایران و مصر به امیرالمومنین علی علیه السلام را برای خواننده مشخص میکنه و خدمتی در جهت تقریب اسلامی و نزدیکی دو ملت به ویژه بعد از انقلاب عزت آفرین مردم مصر است. محمد صدیق منشاوی در کتاب علاوه بر ذکر فضایل و کرامات امیرالمومنین علی علیه السلام، روایات منسوب به ایشان را گردآوری کرده است. این کتاب با نام صد قصه هم منتشر شده بود که مترجم نام آن را به سر دلبران تغییر داده است. خب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم در این لحظه قسمت هایی از کتاب سر دلبران را بشنوید با صدای سید وحید مرتضی.
قضاوتی زیبا. دو مرد در کنار راه نشسته و مشغول غذا خوردن شدند. یکی از آنها 5 نان داشت و دیگری 3 نان. به محض اینکه سفره غذا را گستردن و مشغول خوردن شدن، مردی از کنار آنها گذشت و بر آنها سلام کرد. پاسخ او را داده و از او خواستند که بنشیند و با آنها هم غذا شود. او هم دعوت آنها را پذیرفت. هر سه از آن هشت نان تناول کردند. مهمان پس از صرف غذا و در هنگام خداحافظی 8 درهم به آنها داد و گفت این مبلغ را در برابر غذایی که از شما خوردم از من بگیرید. هنگامی که آن مرد رفت، در تقسیم آن مبلغ نزاعی بین آن دو در گرفت. آن که 5 نان داشت گفت 5 درهم از آن مبلغ به من میرسد و 3 درهم دیگر از آن توست. آن کسی که 3 نان داشت گفت من به این تقسیم راضی نمی باشم، بلکه باید درهمها را به 2 قسمت تقسیم کنیم، نیمی از تو و نیمی از آن من. برای رفع نزاع به حضور امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام شرفیاب شدند. علی علیه السلام با آن شخص که دارای 3 نان بود فرمود به تقسیمی که دوستت کرد راضی باش و آن را بپذیر و 3 درهم را از او بگیر و به نزاع خاتمه بده. آن مرد گفت به خدا سوگند به تقسیمی که او کرده است راضی نیستم و از شما تقاضا دارم بر اساس حق قضاوت کنید. حضرت فرمود اگر میخواهی بر اساس حق قضاوت کنم بیش از 1 درهم از آن تو نمی باشد و 7 درهم دیگر از آن اوست. وی از شنیدن این سخن به شگفت آمد و گفت شگفتا یا امیرالمؤمنین، او حاضر است 3 درهم از آن 8 درهم را به من بدهد. به تقسیم او راضی نیستم و شما هم که فرمودید به تقسیم او راضی باشم، باز هم راضی نشدم. اینک میفرمایید 1 درهم از آن من است؟ چگونه حقیقت قضاوت آن است که سهم من 1 درهم از آن 8 درهم است؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود قضاوت من به این دلیل است که اگر 8 را تعداد نان در 3 نانخورها ضرب کنیم، حاصل آن 24 می شود و شما 3 تن که از آن نانها استفاده کرده اید، معلوم نیست کدام یک بیشتر و کدام یک کمتر از دیگری نان مصرف کرده است. پس شما در تناول آن نانها یکسان می باشید. آن مرد تصدیق کرد. حضرت فرمود، بنابراین تو 8/24 از آن را تناول کرده اید و اگر 3 را در 3 ضرب کنیم، حاصل آن 9 می شود. پس 1/8 آن درهم ها از آن توست. و رفیق تو هم 8/24 آن را تناول کرده و 5 گرده نان داشته است که اگر 5 را در 3 ضرب کنیم حاصل آن 15 می شود. نتیجه این است که رفیق تو 8/15 از آن را تناول کرده است و 7 قسمت از نان رفیقت باقی مانده است که مهمان شما آن را خورده است و 1 قسمت هم از نان تو تناول کرده. بنابراین 1 سهم از آن توست و 7 سهم از آن رفیق تو. آن مرد عرض کرد اکنون به قضاوتی که بیان کردی خرسند.
در این لحظه از شما دعوت می کنم که مختصری درباره زندگی نویسنده این کتاب بشنوید. محمد صدیق منشاوی در سال 1299 هجری شمسی در شهر منشاه مصر در خانواده بسیار مذهبی پا به عرصه وجود گذاشت. پدرش شیخ صدیق منشاوی یکی از قاریان صوفی منش بود که هرگز در مسیر تلاوتش اجر و پاداشی طلب نکرد. از این رو فرزندش محمد را نیز با چنین علایقی پرورش داد تا جایی که تلاوت قرآن را تنها به جهت آن که متعلق به این کتاب مقدس است برگزید. محمد صدیق با تشویق و تعلیم پدر و آموزش معارف قرآنی و تعلیم قرائت‌های مختلف مشغول شد، چرا که پدرش نیز از قاریان مشهور عصر خود به شمار می‌آمد. منشاوی از 9 سالگی به بعد در ماه مبارک رمضان شب‌های قرائت قرآن برگزار می‌کرد. اقدام تا جوانی او ادامه داشت، در حالی که پس از چندی با ورودش به رادیوی عربی مصر و پخش تلاوت‌هایش و شهرت او افزوده شد. او از مفاخر بزرگ جهان اسلام و مبتکر الحان گوناگون قرآنی به شمار می‌آید. سبک تلاوت، صوت زیبا، لحن گرم و حزین، تلفظ صحیح و بیان قوی کلمات از مختصات قرائت مرحوم منشاوی به شمار می آید که با چیرگی و مهارت کامل و تسلطی فوق‌العاده شنونده را به آیات الهی متوجه می سازد. مرحوم محمد صدیق منشاوی در سن 49 سالگی در سال 1348 هجری شمسی در شهر قاهره جان به جان آفرین تسلیم کرد. دوستان عزیز، امروز کتاب سر دلبران در فضایل امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را خدمتتان معرفی کردیم. نویسنده این کتاب گفتیم که محمد صدیق منشاوی بود و مترجم هم محمود محققیان. این کتاب را انتشارات دفتر نشر معارف وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه منتشر کرده است. به علاقه‌مندان و دوستداران امیرالمومنین علی علیه السلام پیشنهاد می‌کنیم برای شناخت بیشتر آن حضرت این کتاب گرانقدر را تهیه بکنند و بخوانند. اگر هم خواستید می‌توانید فایل صوتی کامل این کتاب را در سایت ایران صدا دریافت بکنید.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشت از روشن تر از
جمعه‌ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی.
کیمیای کتاب.
عزیزان همراه سلام. در برنامه قبل از مزایا و معایب کتاب‌های الکترونیکی و کتاب‌های چاپی با هم دیگه حرف زدیم. امروز هم طبق قولی که به شما داده بودیم درباره مزایا و معایب این کتاب‌ها حرف خواهیم زد. طبق بررسی‌هایی که درباره رفتارهای مطالعه آنلاین انجام شده، خوانندگان وقتی کتاب‌های کاغذی را مطالعه می‌کنند، راحت‌تر از کتاب‌های آنلاین می‌توانند به اطلاعات مورد نظر خود دست پیدا کنند. بیش از 90% شرکت کنندگان در یک تحقیق گفتند که آنها در مطالعه آنلاین زمان زیادی را صرف دیدن صفحات مختلف می کنند و در واقع گشت و گذار در فضای مجازی موقع مطالعه آنلاین به خوانندگان اجازه نمی دهد تا یک حافظه بصری را برای کلمات خاص در متن ایجاد کنند. در واقع بیاد آوردن عبارتها و مفاهیم در خانش الکترونیک و آنلاین مراتب دشوارتر از مطالعه کتاب‌های کاغذی است. در مطالعه کتاب‌های کاغذی، خوانندگان وقت خود را به دیدن صفحات دیگر و جستجوی معنای برخی عبارات در اینترنت در فضای مجازی هدر نمی‌دهند. بنابراین وقت کافی برای تمرکز روی تفسیر متن را پیدا می‌کنند. مطالعه دیگری همچنین آشکار کرد که افراد هنگام خواندن کتاب‌های کاغذی بهتر می‌توانند از پس تفسیر متن برآیند. آنها کتاب‌های کاغذی را سریع‌تر می‌خوانند، بیشتر یاد می‌گیرند و اطلاعات را به طرز مؤثرتری جذب می‌کنند. از سوی دیگر، مطالعه آنلاین می‌تواند باعث مشکلات متعددی در سلامتی افراد شود. پژوهشگران پی بردند که افرادی که آنلاین کتاب می‌خوانند بیشتر دچار خستگی چشم می‌شوند و برای استراحت دادن به چشم‌هایشان سعی می‌کنند زمان مطالعه را کوتاه‌تر کنند. مطالعه آنلاین می‌تواند با کمبود خواب هم در ارتباط باشد که در نهایت روی عملکرد تحصیلی دانش آموزان تأثیر منفی می‌گذارد. و این معنا که اجبار دانش آموزان در مدرسه و دانشگاه برای استفاده از منابع آنلاین از نظر آموزشی و تحصیلی می تواند بیشتر آسیبزا باشد. به همین دلیل تصمیم برخی مدارس و مؤسسات برای دیجیتالی کردن منابع ممکن است در ابتدا یک تصمیم هوشمندانه مالی تلقی شود، اما این امر با گذشت زمان در نهایت به تضعیف سیستم آموزشی می انجامد. دوستان عزیز، تشکر از اینکه تا این لحظه همراه برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیای کتاب از رادیو دری بودید. خدا نگهدار. تشکر میکنیم از نرگس بهرامی که بخش کیمیای کتاب را تقدیم کردن خدمت شما دوستان عزیز. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره پیامک های برنامه است. با ادامه برنامه انیس تنهایی همراه ما باشید. در این لحظه از برنامه خانم طیبه سفری همکار خوب کارشناسمون صحبت میکنن درباره فنون نویسندگی.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی. در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه های تکنیک های نویسندگی. دوستان عزیز، گفتیم که بالاترین سطح کشمکش زمانی اتفاق میفته که شخصیت در پی زیبا کردن جهان باشه، اما موانع اون رو به سمت زشت کردن جهان ببرن. به زبان بهتر یعنی قهرمان در برآوردن نیازهای به حق خودش مانع تحقق نیازهای به حق دیگران بشه. حالا این قهرمان ماست که باید تصمیم بگیره و عواقب این تصمیم رو هم بپذیره. اگر چنین داستانی خوب نگاشته بشه، یعنی فرمی زیبا و بایسته داشته باشه، هیچگاه فراموش نخواهد شد. ما از اینجور قصه ها و از اینجور داستان ها در ادبیاتمون زیاد داشتیم. مثلا اینجور داستان ها ما رو یاد رستم میندازه که میخواد از وطن و ایران که نماد حقیقت و زیبایی دفاع کنه، که اینجا نیاز به خودشکوفایی داره، اما مجبور میشه پسرش رو که نیاز زیر سوال بردن نیاز فیزیولوژیک برای سهرابه، پسرش رو بکشه. اینجا یک کشمکش خیلی بزرگ اتفاق میفته. و یا داستان حضرت یوسف که آنگاه که حضرت یعقوب در پی یکی از زیباترین احساسهای بشری برآورده کردن نیاز محبتش هست، باعث میشه که فرزندان دیگر فرزند محبوبش رو در چاه بندازن، چون که نیاز احترامشون از نوع وجه برآورده نشده. و یا قصه معروف جالوارجان که برای زنده نگه داشتن خواهرزاده هاش که یک نیاز فیزیولوژیک هست، مجبور میشه نون دزدی کنه زیر بردن نیازهای امنیتی. دیدید که چقدر با این کشمکش ها قصه شما جذابتر میشه. شما میتونید این هرم رو به یاد داشته باشید. لازم نیست در کل داستان فقط به یک نیاز و یک کشمکش بپردازید. میتونید در داستانتون نیازهای فیزیولوژیک رو وارد کشمکش کنید با نیازهای خودشکوفایی، و یا نیازهای احترام رو وارد کشمکش کنید با نیازهای امنیتی. هرچقدر کشمکش شما بزرگتر باشه، عمق توجه مخاطب هم بیشتر خواهد شد. توجه داشته باشید که درگیر شدن شخصیت با هر کشمکش یعنی کاویدن تمام نیازهای بشری، یعنی رفتن به عمق نیازهای سطح بالاتر. یعنی هرچقدر کشمکش شخصیت درگیر نیازهای سطح بالاتری باشه، رمان عمیق‌تری هم میتونید بنویسید. خب یک داستان به یاد ماندنی رو فقط نویسنده‌ای می‌نویسه که علاوه بر استاد فن بودن، خودش در سطوح بالای نیازها سیر کنه. برمیگرده به اینکه خود نویسنده هم چه شخصیتی داره. اگر نویسنده‌ای باشه که در زندگی شخصیش به چیزی احساس تعلق نکنه، یعنی یک آدمی باشه که فقط صرفا بگه خب من دوست دارم بنویسم و علاقه به هیچ کس هم ندارم، نمیتونه از عزت نفس بنویسه. و یا نویسنده‌ای که باشه که هیچ وجهی نداشته باشه، یعنی به آستانه نیازهای خودشکوفایی هم نرسیده باشه، نمیتونه قهرمانی با کشمکش‌های خودشکوفایی بیافرینه. پس خود اون نویسنده هم باید در زندگی که داره یک سری از نیازهاش برآورده شده باشه. و نویسنده خیلی خوبه که خودش در سطوح بالای نیازها باشه، یعنی بزرگتر فکر کنه، بزرگتر از آدمهای اطرافش، دنیای بزرگتری داشته باشه و تجربه های زیستی خودش عمیق‌تر باشه. اینطوری که نویسنده میتونه خالق اثرهای به یاد ماندنی باشه. دوستان عزیز، همتون رو تا جلسه بعدی به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از طیبه سفری که در خدمتشان بودیم و صحبت‌های مفیدی داشتن درباره تکنیک‌های نوشتن. از اینکه با برنامه این هفته انیس تنهایی ما را همراهی کردید، از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
در این ساعت از علاقمندان نمایش هفته دعوت می‌کنیم که این برنامه را بشنوند.
نمایش هفته کاری از گروه نمایشی رادیو دری.
این نمایش اشتباه آخر، نوشته سید حکیم بینش.
قول و قرارای چی شد قدوس جان؟ نگو کدام قول و قرارا. همگیش یادم است، همگیش. تو میادت آمد؟ ای که زمین پشت باغ قلندر خانه رق خانه بسازیم، اولاده ایم را دانشگاه روان کنیم. به هم دیگه قول دادیم که دست و بال حامد جان بگیریم و نمانیم که مثل ما و تو شوه. نمی فهمیدم که تو بد قول باشی، تو رفیق نیمه را باشی. رفیق نیمه را نیستی؟ چرا؟ هستی، خوبم هستی. رفیق نیمه را به تو میگن. حالا من چطور کنم؟ حاج یوسف یک نوکر دیگه گرفتم، نزدیک یک ماه میشم. مرا نگفته که از خانیشان برای ما، ولی خب امروز و سبا میگه که از خانیم برای. آخه تو بگو که من کجا برم امرای یکشت و کریزه. قدوس جان، یادت هست که بر حامد جان چی نقشه هایی کشیده بودی؟ حامد خوب است، چی بگویم، یک سر هم بد اخلاق تر شده از وقتی که تو آمدی اینجا، از وقتی که ما را ترک کردی. و اخلاقش دیگه خوب نشد، با نگیر شدم. حال ما و حامد جان بدون تو چی کار کنیم؟ شب و روزم شده قصه خورده تحمل دوری تو.
هیچ باورم نمیشه که قدوس دیگه در بین ما نیست. چی یک جوان لایقی بود، خدا بیامرزشه.
سلام حاجی.
علیکم. نمیفهمم چطور شد صبح کی به یاد قدوس افتادم، گفتم بیایم یک فاتحه برش بخونم.
زنده باشید.
دیدم که تو همینجا هستی.
تشکر. حاجی بعضی از صبحکی ها میایم اینجا پیش از اینکه کارم شروع شوه. البته چند صبح است که میایم اینجا، امروش میخوایم درد دل کنم که دلم یک زرگک واز شوه.
خدا خیرت بده. یک چیزی را میخواستم برات بگویم، فرصتش نشد. تو
بچه شما حاجی صاحب، من خودم به فکرش هستم. بعد از قدوسم که کل زامتای ما به گردن شما افتاده، خدا خیرتان بده.
به فکر چی هستی؟
خب شما نوکر دیگه گرفتین، اونا هم کوچ آمدن به اولیتان. من دیگه خوب است که به فکر رفتن باشم. خانه ای را که میشینیم خالی میکنم بچشم، از اونجا حتما میبریم. فقط یک چند روز بر ما فرصت بدین.
گوش کو، من گفتم برایی تو یه جای نمیری. خو او گپی را که میخواستم برات بگویم ایس که با رفتن قدوس چیزی تغییر نکده، یه چیزی فرق نکده. از وقتی که شما آمدین دیگه عضو خانواده ما شدین.
زنده باشی.
من به قدوسم گفته بودم که تو کارگری خانه نیستی، تو مثل فرزندم هستی، حالی هم مثل سابق به کارهای خانه در خانم کمک میکنی. فهمیدی؟
یعنی از خانه نبرایم؟
تو هر وقت دوست داشتی بشی، خانه خودت هست. حالی هم بریم که من تو را برسونم.
حاجی صاحب، خداوند هر چی میخواین برتان بتا. شما برین، من خودم میایم. خب
همو که گفتم، من خودم میرسانمید.
زنده باشین، خدا خیرتان بتا حاجی صاحب. خدا از بزرگی کمتان نکنه.
میگم خانم جان دیدین؟ من که براتون گفته بودم که فکرتانه بگیرین. حاجی ستایش از موترش پایین کرد و بعد از او رفت. صبح که زود امرای هم کجا میرن خو؟ چرا ستایش کرد حاجی بره؟
سریا، چه خبره تو ما بگویم که کار به این کارا نداشته باش دختر؟ حاجی رو من خودم میشناسم.
خانم جان، من دلم براتون میسوزه.
بس
شما جوانیایتون با حاجی ماندین. این صحیح نیست که.
سریا، تو هیچ میفهمی که چی میگی برای خودت؟ همه تو گفته رئیسی؟ دیگه هم از این گپا زبان تو نشنوام. فهمیدی؟ من چلو چند سال است که کداجی زندگی کده رئیستم. تو چی میگی؟ من میشناسمشو تو.
خانم جان بزنین به دان من، من خود چوب میشم. ولی
گفتم که دیگه گپشم نمیزنی. اگه میخوایی که در این خانه کار کنی، پشت گپ و سخن زیادی نمیگردی. من خودم میفهمم که چی کار کنم و چی کار نکنم. فکر ما با زندگیم خیلی از تو کده. تو نمیخوای بر ما بگویی که ما اوش خودت بگیرم. تو سر ده کار خودت باشه.
خواست ایست خانم جان. بچش
برو سونه کارت.
بچش
حاجی
جان،
خودت هم میگم میگو میزن کده بچهش تا که اینجا میمانه. بهتر نیست که برش بگویی که دیگه اینجا نیای، ما با کارش نداریم. آخه ما خود دیگه کارگر گرفتیم مرد. از فوت شوهر ازی بنده خودم خوینا چند ما تیر شده. ما خو هر کاری از دست ما برامد برش انجام دادیم، دیگه چی کنیم؟
برایه؟
آه
کجا بره؟ من دلم برش میسوزه، کسی را نداره. گفتم همینجا زندگی کنه کتی ما، تا هر وقت که دلش خواست بشینه. خانه ما خانه خودش است، او هم که جای
حاجی شما میفهمین که من روی گپ شما هیچ گپی زدن نمیتونم و نزدیم. ولی به نظر من دیگه اینجا نیاز نیست که زن باشه. اینجا مقدر کار نیست که هم سرعی انجام بته هم زن. ما خو زمانت زندگی مردم کده نمیتونیم. میتونیم
گوش که حدیثه جان، به جای گپا بیشتر در فکرش باش. والی بیشتر در موت نیاز داره که برش توجه کنیم، نه و همسر خود از دست داده. گوش کو، یک کاری بکو که او زن احساس تنهایی نکنه، احساس دیقی نکنه. حتی نیاز نیست که در اتاقش تنها غذا بخوره. بگو بیا اینجا شبکت ما غذا بخوره.
نه آجی، نه گپ نزن. او کارگری خانه است. حالی هم شوهر از او که فوت کده و مرده، ما دیگه کارگر گرفتیم، در او هیچ نیازی هم نیست. برش بگوین که از اینجا برایه. اگه تو روید نمیشه من خودم برش میگم.
گوش کو، تو این کار نمیکنی. گفتم پیشتر او شوهر خود از دست داده.
آجی
عزادار است، او حالی دمو نیاز داره.
آجی تو که باز گپ خودم میزنی.
سلام آجی سید. میدخشین از مکتب حامد جان مرا خواستن، گفتم که برم که وضعیت درسی حامد جان امرایشان گپ بزنم و برم بگوین. اگر اجازیتان باشه که ما برم باز تیز کنه پس میم خانم.
به خانم بگو باز برو، بفهمه که کجا رفتی.
بچه شمیه اتمن به خانم جان میگم.
آه گوشکو یک دقیقه گوشکو، من خودی من میخوایم برم بازار، از سر رایم تورم به مکتب حامد جان میرسونم.
نه نه تشکر، زنده باشین، من خودم میرم، بر شما زحمت میشه.
هیچ زحمتی نیست، امو راه که من میرم تورم میرسونم دیگه.
تشکر از شما. خیمه برم هم تیار شام، هم از خانم جان اجازه بگیرم زود میم.
تیز شو که سریم نوقت میشه.
بچه برو.
خانم جان، میگم به من هیچ غرض نیست، هم قسمم که خودتان گفتین سریم به کارای خودم است.
آفرین.
دیگم نه گپ آوردم نه گپ بردم.
خوب کار کردی.
ولی خب خودتان دیدین دیگم.
بله ها دیدم، سریا بس است.
خانم جان از این قسم زنا باید ترسید، شما خودتان زن هستین و زنان خوب میشناسین. حالی به بانه مکتب یا هر چیز دیگه از خانه میبرایه. جالب هم ایست که آجی برش صبر میکنه که او تیار شد و کتش با هم بره.
ما باید کد آجی خودم گپ بزنم.
بله خانم جان حتما کدش گپ بزنین. به نظر من ستایش زیاد روی میکنه، باید جلوش رو بگیرین شما.
مثل دخترم دوستش داشتم، اما حال دیگه.
دیگه کسی که از موقعیتش سوء استفاده میکنه دیگه هیچ لایق دوست داشتن نیست خانم جان.
ولی سریا جان خودت میفهمی که آجی ما چه رقم آدم است.
خانم جان شما مردار از ما کده بهتر میشناسین، سرد و گرم چشیده هستن. خانم جان مردار در هر موقعیتی و در هر سنیم که باشن بازم ممکن است که مال شاید پایشان بلغزن.
بس است دیگه، دیگه نمیخوایم چیزی بشنو.
اوه خانم جان حالی چرا قار میشی؟
گفتم سر در کار خودت باشه. نگفتم صد دفعه، گفتم یام صد یک بار.
خب شما خودتان دیدین که ستایش با موتر آجی رفت.
ستایش کارگری خانه است، آجی هم سر راش او را برده در مکتب بچهش. یه قدر مال قسم را زیاد نکو، بخی برو.
خب بچهشم خانم جان، اینه من گنگم ایشم ولی دلم بر شما میسوزه.
تو دلت در خودت بسوزه، نیدم برو سر در کارت باشه. بروش بس خانم. شیطان یه چی فکر است که من میکنم؟ ای خدا تو ساده هستی ساده، گپای سریا هم چندان الهی نیست. آخه از وقتی که قدوس فوت کرده توجه حاجی یوسف به من خیلی کم شده، باز در یه وز در یه دختره ستایش خیلی زیاد شده. میگم نکنه که حاجی زنه گرفته باشه. خدا نکنه، یعنی اگه گرفته باشه چی؟ باز من چی خواه در سر خود باد کنم؟ فکرشم میکدی که آجی صفت سر تو هم باق بیاره؟ نه دیگه جای مده ای خانه نیست، از سادگی من سو استفاده شده. آجی اگر قمی سر من هم باق آرد که خودم هم خبر نشدم. سریا میلایی گپ نمیزنه، حتما یک چیزای دیده که میگه. آجی تو را رسان؟
بله خانم جان.
کجا شد خودش؟
گفت که برم دکان سرم ناوقت میشن، از دان دروازه پیش نامد.
کجا رفتین؟
راستش ببرتون گفتم دیگه مکتب حامد جان رفتیم.
مکتب حامد جان؟ دیگه کجا رفتین؟
دیگه آمدیم خانه دیگه خانم جان، با اجازیتان من برم به کارایی برسم که خیلی دیر شده سرم.
بیشی همینجا سر کاوچ تکیه کده بیشی. تو دیگه باید خانومی کنی، اون سریا است. تو دیگه خانومی خانستی.
چی دارین میگین؟ من متوجه گپایتون نمیشم خانم جان، من یک کارگر هستم مثل سریا. تا هر وقتم که شما بگوین اینجا کار میکنم.
متوجه گپایم نمیشی ها؟ چند وقت است که؟
چند وقت است؟ یعنی چی منظورتون چی است؟
سرایا گفت که چشمای خدا باز کنم، اما ما اوشو خدا نگرفتم.
خودم گپ شده خانم، چیزی شنیدین؟
من شما را خوب میشناسم، بس کده گدانتا بسته کو. چطور تانستی؟
چی را چطور تانستم؟ به خدا هیچ منظور شما رو نمیفهمم.
دست سراجی بردار.
چی؟
چند وقت است که زن شستی؟
چی؟ چی میگین خانم شما؟ یه گپتان چی مانو میتون؟